راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور همه همراهان گرانمایه رادیو قرآن، به طور ویژه عزیزانی که با راز ماندگاری ما رو همراهی میکنن و به بحث اعجاز قرآن عنایت دارن. ما جلسه قبل در خصوص عدم درک اعجاز قرآن توسط غیر متخصص ها صحبت کردیم و اینکه گفتیم آیا این درسته، غلطه و درستش به چه شکل هست، و مسائل متعددی رو ما تونستیم که از کارشناسان گرانقدرمون بشنویم. خواهش کردیم که بتونیم این هفته هم خدمتشون باشیم. الحمدلله این جلسه هم در خدمت عزیزان هستیم و اجابت کردن دعوتمون رو. آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد، سلام عرض میکنم در خدمت شما. آقای دکتر
سلام علیکم. بنده هم خدمت حضرت عالی آقای دکتر راکفی و همچنین خدمت مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر مرادی و همکاران محترمتون و همچنین خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام دارم و امیدوار هستم که در این برنامه مباحث مفید و قابل تأملی ارائه بشه.
و اما دیگر کارشناس گرانقدرمون آقای دکتر مصطفی مرادی، رئیس پژوهشکده دانشکده میان رشته‌ای علوم قرآنی از دانشگاه شهید بهشتی، در خدمتتون. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر عاکفی، کارشناس محترم برنامه‌تون آقای دکتر عینی‌زاده و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان این برنامه، انشالله که این برنامه براشون مفید باشه.
به سلامتی. خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر موحد، من انقدر از جلسه قبل تا الان ذهنم درگیر اون بحثا بود، به حلاوت اون بحثا البته درگیر بود، که خیلی مایلم سریع بپردازم به اون بحثا. ما در جلسات قبل صحبتهایی رو کردیم که خود چینش کلمات قرآن کریم در کنار هم و این آهنگ و موسیقی درونی این کلمات به شکلی هستش که مطالب خاصی رو میتونه منتقل کنه و خود این جنبه اعجازی داره. مطالبی رو حضرت عالی به عنوان مثال مطرح که فرمودید و ما نمونه هایی رو از شما دیدیم. خواهش میکنم چند دقیقه بتونیم نمونه های دیگه ای رو در این خصوص با یک توضیح مختصری که یکی دو دقیقه بفرمایید و بعد نمونه ها رو بفرمایید در خدمتتون باشیم استفاده
کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره موسیقی واژه های قرآن که خب کسانی که توی این عرصه تخصص دارن باید دعوت بشن و توضیح بدن. نمونه های عمومیش هست، مثلا در سوره ناس وقتی که بحث از مسئله وسوسه است و اینکه در سینه وسوسه میشه، در ذهن وسوسه میشه، سوره ناس خودش هم از حروف و واژگانی استفاده کرده که حتی اگر ما موضوع و معنا را متوجه نشیم، این به اصطلاح وسوسه و همس و این درگوشی حرف زدن و توی سینه و ذهن انسان القا کردن رو اشاره میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم.
قل اعوذ برب الناس،
ناس ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس.
خود جن که مخفی، ناسش هم با سین دوباره.
بله، این مثلا همین حرف سین و صاد که این معنا رو القا میکنه خیلی عجیبه. حالا این بحث ترکیبیشه در واژگان در کنار هم قرار گرفتن کلمات، اما خود به کار گرفتن الفاظ و عبارات و ترتیب اونها هم در قرآن خیلی با حکمت و دقت انتخاب شده. به عنوان مثال ما ترتیب بعضی از کلمات میبینیم در بعضی از آیات مختلفه، یعنی چند تا کلمه کنار هم قرار گرفتن با یه ترتیبی، در آیه دیگه همون کلمات با یه ترتیب دیگه‌ای به کار رفتن. اولش ممکنه بگیم که خب همینجوری گفته شده دیگه، غرض این بود که این کلمات بیاد، اومده حالا یه جا با این ترتیب یه جا با یه ترتیب دیگری. ولی وقتی به معنا توجه می‌کنیم می‌بینیم که این ترتیب با دقت بوده. مثلا در سوره عبس و در سوره معارج در یه جا می‌فرماید یوم یفر المرء من اخیه و امهی و ابیه و صاحبتهی و بنی، یعنی از اخ شروع میکنه برادر تا به فرزند ختم میکنه، در بین اینا هم مادر و پدر و همسر، ولی ترتیبش از برادر شروع میشه. اما در آیه دیگر این فرماید یود دل مجرمو لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنیه و صاحبتهی و اخیه، این ترتیب عکس شده، اینجا از پسر فرزند شروع شده به همسر و به برادر. بعد میگیم علتش چی بوده، متوجه میشیم اونجا بحث فراره که از کی میخواد فرار کنه، میخواد بگه از نزدیک، به اصطلاح از برادر که خیلی نزدیک هست شروع میکنه این فرار تا میرسه به فرزند. اما در اون یکی بحث فدا کردنه که از عزیزترین فرد که فرزنده، میگه از اینجا شروع میکنه که میخواد اینو فدا بکنه تا به همسرش و بعد برادرش رو مطرح میکنه. یعنی میخوام بگم حتی واژگان ترتیبشون در قرآن کریم متناسب با معنایی که میخواد القا کنه اراده شده. مثلا در آیه دیگر در بحث جهاد با مال و نفس، مال و جان، در بعضی از آیات مال رو مقدم میکنه بر جان، مثلا فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم، یا در چند آیه دیگه هم همینطوره. اما در یک آیه میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، بله سوره توبه آیه 111، اون آیه قبلم سوره نساء بود آیه 95، که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. میگیم چرا تو ترتیب تغییر کرده؟ برای اینکه اونجا بحث جهاده، یعنی شما که میخواید جهاد کنید در جهاد این تقدم و تأخر باید رعایت بشه، یعنی اول با مال باید جهاد کنید، بعد اگر لازم شد، جهاد خیلی شدید شد و نیاز به خون بود، نیاز به فدا شدن جان بود، اون وقت جان رو هم عرضه بکنیم. اما در اینجا بحث خریداریه، یعنی خدا میخواد بخره، میخواد بگه اول اونی که عزیزتره، اونی که ارزشمندتره، شریفتره، بگه اونو میخریم از شما، در وهله بعدی مال رو می‌خریم. ببینید حتی ترتیب قرار گرفتن واژگان. یا نمونه‌های دیگر بلاغی که واقعاً شگفت‌انگیزه، که شخصیت‌هایی مثل سید قطب که قبل از اینکه مفسر قرآن کریم باشه یک فرد ادیب، نمایشنامه‌نویس، تصویرپرداز، بعد میاد سراغ قرآن کریم. او خودش بیان میکنه که وقتی که من
تصویر الفنی رو هم نوشته،
آیات قرآن رو میخوندم، مثلا سوره حضرت مریم رو از همون ابتدا که بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا الی آخر، از بعد نمایشنامه نویسی وقتی نگاه میکنه میبینه که تو این مثلا 10-20 آیه اول چنان تصویر پردازی شده که یک نمایشنامه نویس اگر بخواد یه پیس بنویسه برای یک تئاتری که هم کارگردان بفهمه دکور رو چگونه باید بچینه و صحنه ها چه شکلی باید پشت سر هم بیاد، یا اگر یه فیلمنامه بخواد بنویسه برای یه فیلم سینمایی، اصلا نمیتونه یک هزارم این رو هم به ذهنش بیاد که این شکلی تصویر پردازی کنه. یعنی با اینکه این نوشته است، نه فیلم نه تئاتر، یک نوشته است، یک متنه، ولی وقتی شما این متن رو میخونید در ذهن تصاویر چنان پیوسته میاد و حذف‌ها انقدر جالبه. یعنی وقتی مثلا در یه جایی میفرماید که برو این حرف رو بزن، آیه بعد دیگه به شما نمیگه که بعد این فرد رفت او رو دید سلام علیک کرد، بعد این حرف رو به او زد، بعد اون جواب رو داد، اینجا داره به این میگه تو این حرفو بزن، بعد آیه بعدش میاد داره جواب اون فرد رو مطرح میکنه، یک حذفی اتفاق افتاده که این حذف اگر گفته میشد ملال آور میشد. در این آیه بعدی با اینکه همه اینا رو حذف کرده همه اون موارد به ذهن میاد بدون اینکه چیزی کم بشه، که از همین قاعده من یادمه که یکی از دوستان عزیزمون که کار کارگردانی میکرد برای یک برنامه تلویزیونی برای ما، ایشون از این کار استفاده کرد، از این روش. مثلا یک مجری خیلی متوهره که ابتدا مجری رادیویی بود بعد این آورد در اون برنامه تلویزیونی، این کارگردان داشت به او میگفت در اون فضا یا به اصطلاح لوکیشنی که بود یک ساختمون بزرگی بود از بالای پلا از لابی اون صد طبقه دوم، این باید شروع میکرد به حرف زدن، یعنی اون به اصطلاح سخنی که باید میگفت رو از اونجا باید شروع میکرد، اصطلاح به پلاتو میگن، شروع میکرد میومد بعد میومد توی راپله ها وسط پله ها و جملهش اینجا تموم میکرد. این کارگردان داشت بهش میگفت خب اینجا وایسا، همه اینا داشت به اصطلاح ضبط میشد، اینجا این حرف رو بزن، بعد بیا اینجا به اول پله که رسیدی اینو بگو، بعد به وسط پله که رسیدی اینو بگو و ما بریم بقیه برنامه. همین رو کارگردان تلویزیونی خود این آورد توی برنامه گذاشت، دیگه تکرار نکرد که حالا مجری همین حرف رو بیاد تکرار کنه، یک مرتبه اومد قسمت آخر حرف جمله آخر مجری رو فقط گذاشت، یعنی تمام این حرفای مجری رو حذف کرد. چرا؟ چون این کارگردان اینا رو در واقع به او داشت القا می‌کرد، همون رو پخش کرده بود. میخوام بگم که وقتی که سید قطب که یک نمایشنامه نویسه این تصویر پردازی ها که یوهی مخاطب عوض میشه، یوهی صحنه عوض میشه، گوینده عوض میشه در سوره مریم، اینا رو وقتی میبینه میگه من چنان مدهوش شدم که داشتم دیگه از هوش می از حال میرفتم از زیبایی تصویر پردازی، که اون کتاب التصویر الفنی رو از همینجا الهام گرفت که گفت من باید به همه دنیا اعلام کنم که قرآن در عرصه تصویر پردازی چقدر زیبا عمل کرده. حالا من نمونه که میخوام عرض بکنم راجع به نحوه بیانه، مثلا داستان عشقی رو قرآن کریم مطرح کرد.
مثلا ببخشید تو همون آیه‌ای که شما تقدیم کردید و ما استفاده ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، زکریا ظاهرا لغتش یعنی کسی که زیاد ذکر خدا رو میگوید، اولش میگه ذکر و رحمت زکریا، ذکر و زکریا، فردی که زکریاست به لحاظ گویشی با این کلمه ذکر و رحمت نزدیکه و معناش هم کاملا نزدیکه و این دوتا کلمه رو توی یه آیه استفاده میکنه. لطیف ها مثلا،
بله مثلا او درخواست میکنه خدا به او فرزندی بده، بعد میگه خب تو برو برای اینکه این فرزند رو بهت بدیم، یحیی رو بهت بدیم، مثلا سه روز باید روزه سکوت بگیری، تسبیح کنی، ذکر دوست دعاینه داشته باشی. بعد که این کارا رو انجام میده یک مرتبه بدون اینکه بیاد بیان کنه که خب بعد در واقع این اصطلاح فرزند به اصطلاح شکل گرفت به دنیا آمد، بعد خدای تعالی به اون فرزند چه، تمام اینا رو حذف میکنه،
یا
یحیی خذ الکتاب به قوه، یعنی تا قبلش داره یک گویندهی راوی قصه رو داره برای ما مطرح میکنه، یک مرتبه گوینده که راوی بود حذف میشه، گوینده میشه خود خدا و مخاطب که ما بودیم داشت قصه رو برای ما میگفت، مخاطب میشه یحیی
که قرار
خدا داره و یحیی میگه یک آیه سا یا یحیی خذ الکتاب به قوه، از وسط آیه دوباره برمیگرده راوی داره برای ما میگه ادامهش چیه، میفرماید
آتیناه الحکم سبیا،
آتیناه رو راوی داره به ما میگه، آتیناه الحکم سبیا. ببینید تو خود یک آیه چه تصویر پردازی داره که اونجا خطاب به یحیی است که خود این ضرب آهنگش
التفات میکنه دیگه،
یک مرتبه چیز التفات همون تصویر به اصطلاح تغییر صحنه است، یه تغییر تصویر بده. در می‌خواستم من یک نمونه، نمیدونم الان فرصت میشه یا بعد از صحبت‌های دکتر مرادی من این مورد عرض بکنم که یک داستان عشقی رو که هر کسی بخواد بگه چگونه باید بگه، اما قرآن کریم با چه عفتی و با چه زیبایی ادبی همین رو مطرح میکنه که واقعاً هوشبره به لحاظ
اینقدر این موضوع جذابه که ما اصلا بنا داشتیم امروز فقط لحظاتی و دقایقی به این بپردازیم و بریم سراغ بحث دیگری.
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
آی دکتر موحد، می‌خوام این داستان عشقی که می‌فهمید سریع اتفاقا بهش بپردازید و بعد به موضوع دیگه می‌خوام بپردازم.
البته قرآن کریم داره یک داستانی رو مطرح می‌کنه که جوانی به نام یوسف علی نبی نام علیه و علیه السلام که اتفاقا فرزند حضرت یعقوب پیامبره و خودش هم به نبوت میرسه، میخواد بگه این به قدر زیبا بود که اون زنی که در واقع از زنان با شخصیت بود،
بله،
و این یوسف رو هم از سنین در واقع کودکی
بزرگ کرده بود،
بزرگ کرده بود، حالا انقدر این زیبا شده که عاشق او میشه و میخواد از او کام بگیره.
قد شغفها حبا،
قصه قصه عشقیه دیگه، مثلا مسئله خیلی حساس هوس انگیز شهوانی است. و ما در ادبیات دیدیم که بعضی از بزرگان ادب مثلا مولوی که او واقعا در ادبیات بی‌نظیره، اگر همونطور که در عرفان مثلا بی‌نظیره، ولی وقتی که این مسائل رو وقتی میخواد مطرح کنه، ادبیات که به کار میبره واقعا ادبیات زیبایی نیست. گاهی اوقات خیلی هم رکیکه،
بله،
چون مجبور بوده برای اینکه اون صحنه رو تصویر کنه از اون ادبیات استفاده کنه. اما قرآن همون قصه رو با چنان ادبیاتی مطرح میکنه که ضمن اینکه نه تنها رکاکت نداره و در اوج اعلای فصاحت و بلاغت و زیبایی است، در عین حال همون تصاویر رو هم القا میکنه. مثلا میخواد قرآن بیان بکنه که چه اتفاقی افتاد، این زن چه کرد، و راودت هلتی هو فی بیتها، مراوده یعنی هی مرتب در صحنه‌های مختلف هی یه جوری میخواست توجه رو به خودش جلب کنه، او رو دعوت کنه به کامجویی. بعد نهایتاً چیکار میکنه؟
عن نفسه، کلمه عن نفسه رو میشه اون که جسمی بوده، صرفا گفتار نبود.
و غلقت الابواب، یعنی کاملا تصویر پردازی میشه که چه فضایی ایجاد شده. و قالت هیتلک، میخوام بگم که این صحنه ای رو که هر کسی بخواد بگه ناچاره که این رو رکیک بیان کنه. قرآن چقدر بدون رکاکت زیبایی بیان کرد. منطقه یک مرتبه کلمه بعدی و واژه بعدی که میاد اصلا اجازهی به ذهن نمیده که بره یک تصویر رکیکی در ذهنش ایجاد بشه. یک مرتبه میفهمد قال معاذ الله، یعنی مثل اینکه با یک موسیقی با یک لحنی داره میره یک تصویر رو عاشقانه ای رو مطرح کنه، یک مرتبه یک ضرب آهنگ شدیدی،
یه فا هم بینش نمیندازه حتی، قال معاذ الله،
که انگار یک مرتبه میزنه زیر میز، همه اون تصویر رو به هم میریزه، یک تصویر در اوج معنویت، قال معاذ الله، یعنی حتی هم تصویر رو به هم میریزه هم مخاطب رو یک مرتبه میبره تو فضای ملکوتی که قال معاذ الله انه ربی، حتی علتش هم بیان میکنه که اوست که رب منه، سید منه، مولای منه، پرورش دهنده منه، احسن مثوای، برای من جایگاه نیکویی رو قرار داده. انه لا یفلح الظالمون، یعنی اینی که تو داری دعوت میکنی ظلمه ها، هم ظلمه به خودته، هم ظلمه به منه، هم ظلمه به همسرته، هم ظلمه به انسانیته، این اصلا ظلمن در ظلمه.
و راودته التی هو فی بیتها عن نفسی و غلقت الابواب و قالت هیت لک، قال مسوايا إنه لا يفلح الظالمون.
بعد همین مطلب رو آیه بعد میاد تفسیر میکنه، بازش میکنه. ببینید آیه بعد رو میفرماید که ولقد همت بهی، اون زن چه کرد؟
قصد
هم یعنی قصد،
بله.
خب کلمه قصد یک مقصودم میخواد دیگه، قصدش چی بود؟ از آیه قبل معلوم بود که قصدش چی بود. قصدش چی بود؟ که قالت هیتلک، قصدش کامجویی،
مراوده نفسانی،
آره، مراوده از
جسمانی
او بود. اما بعد میفرماید که و هم بها، یوسف هم قصد او کرد
می کرد.
اما از نه کرد، همه ماضیه،
لولا
اومده بعد
لولا می کرد.
لولا شرط در همین مغن لبی رو ملاحظه بفرمایید، لولا جزاش نمیتونه مقدم بشه، ممنوعه.
این لولا ان را برهان ربی،
نه نه این اصلا جزای اون نیست. خب دقیقا اینجا جمله تمامه، لقد همت بهی و همه بها و مکرو و مکر الله و یمکرون و یمکر الله. این جمله تمامه، این مکر اونم مکره، منتها همونطور که مکر یعنی طرح دیگه، یعنی برنامه، ولی برنامه چی بوده؟ مکر خدا با مکر اونا مقابل هم هستن. یعنی توطئه اونا برای در مورد حضرت عیسی
خیلی قشنگ شد.
آره، ولی اینجا هم مگه نگفتم آیه قبل این آیه داره همون رو بیان میکنه؟
اینجا هم مخالفت.
او چه کرد؟ قصد او چی بود؟ همت بهی دیگه. او چه کرد؟ غلقت لبا و قالت هیتلک، این میشه همت بهی. اما و همه بها، همه بهای او چی بود؟
قصد مخالفت.
الله انه ربی، داره میگه به او، یعنی او قصد کرد که اینو به گناه بکشه، این قصد کرد که او رو به پاکی بکشانه، دعوت بکنه. این مقابله خیلی عجیبه در قرآن کریم. بعد حالا علت این که چی شد که هر جوانی بدون استثنا در چنین موقعیتی قرار بگیره، قطعا فکر و ذهنش میره به سمت گناه. یعنی اصلا هوس و شهوت و نفس به او اجازه نمیده فکر بکنه که این کار زشته، قبیح، ظلمه، نباید این کار رو کرد. اما انسانی مثل یوسف که چیه؟ رعا برهان ربه، کسیست که با خدا به اصطلاح معاشقه داره، مراوده او با خداست، یک آن هم از خدا غافل نیست، حتی در این شرایط شهوانی و هوس‌انگیز او از یاد خدا غافل نمیشه. چنین انسانی است که نه تنها در این فضا مرعوب نمیشه و این فضا رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه اینجا هم به فکر خداست و به فکر اصلاح اون طرف مقابله. و این که میگه که لولا ان رعا برهان ربه، لولا در قرآن کریم در 70-80 در من مطالعه کردم 70-80% موارد جزاش محذوفه. علتش اینه که شنونده متوجه میشه که جزا چیست. لولا ان رعا برهان ربه لما همه بها، یعنی اگر برهان رب رو ندیده بود، یعنی در این اوج ملکوت و حضور قلب نسبت به خدا نبود، هرگز چنین همی که حتی زلیخا رو از اون قصد گناهش باز داره چنین همی نمی کرد، چنین قصدی نمی کرد، بلکه چی می شد؟
اون
هم تسلیم می شد مثل هر کسی دیگه که ممکنه اینجا
تسلیم. و الا تصرف انی کیده ها نه اسبو الیهن و اکو من الجاهلی.
یعنی ببینید همین ماجرا رو چقدر با لطافت، با زیبایی بیان کرد. یعنی الفاظش کاملا عفیفانه است. یه لقد همت بهی و همه بها، اصلا این لفظ درش هیچ رکاکتی نیست. یا اونجا که غلقت الابواب و قالت هیتلک، یعنی الفاظ و عبارات مخصوصا در ادبیات عرب، و گاهی اوقات ما وقتی ترجمه میکنیم ممکنه در زبان فارسی یه رکاکتی داشته باشه. مثلا قرآن میفرماید که یحفظون فروجهم. خب واژه فرج ممکنه وقتی ترجمه واژه به واژه بشه به فارسی، در فارسی ممکنه رکاکتی داشته باشه، اما در عربی، در ادبیات عرب به ویژه در زمان نزول، اتفاقا این واژه سر سوزنی رکاکت نداشت. یعنی در عین اینکه مخاطب منظور رو متوجه میشد، اما در کمال عفت و زیبایی معنی رو متوجه میشد. لذا در فارسی ما همونطور که شما گفتید یا به معنای شرمگاه،
یا آنچه نباید دیده شود، مثلا
بیشتر ترجمه میکنیم به دامن، که در فارسی همون معنا رو میرسونه.
بله.
ولی هیچ رکاکتی هم نداره. و اینجا میبینیم که چقدر این استفاده واژه ها، و البته ادامه آیات هم به دقت این رو روشن میکنه که لولا ان رعا برهان ربه کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء. یعنی ما این برهان رو به او قبلا داده بودیم، رؤیت اون حقایق الهی، ملکوت الهی که به وضوح روشنی، چون کلمه برهان هم معنای وضوح روشنی رو داره. برای چی؟ لنصرف عنه سوء، یعنی سوءی که به سمت او آمده بود جلوگیری بکنیم، نه اینکه او هم هوس کرده باشه و نزدیک شده باشه بعدن یوسف رو دور کنیم از این کار. نه، یوسف رو دورش نکردیم. نمی‌فرماید که لنصرفهو
ان سو
سو، او رو از سو دور نکردیم، لنصرف انهو سو. ببین واژه چقدر دقیق انتخاب شده، دقیقا با اون معنایی که عرض کردیم که یوسف سر سوزنی اصلا تمایل پیدا نکرد. چرا؟ چون این از او دور شده بود. چرا دور شده بود؟ برای اینکه برهان رب رو دیده بود، انسان متقی بود. و بعد در ادامه فرماید انه من عبادنا المخلصین. واخه این چه جور مخلصیه که ما بیایم بگیم که یوسف هم نزدیک به گناه شده، فکرشو کرده، حتی شروع به اقدام هم کرده، آنچنان که تورات چنین چیزی رو ترسیم میکنه. و متاسفانه این روایت اسرائیلی به بعضی از تفاسیر ما هم منتقل شده که البته امام صادق علیه السلام وقتی که میشنوه عرق شرم میزنه، میگه چه حرفی راجع به پیامبر خدا زدن. ببینید وقتی میفرماید مخلص، یعنی نه تنها مخلص بلکه به درجه از اخلاص رسید که خدا هم او رو چیکار میکنه؟ از هر زمینه آلودگی حفظش میکنه. خب این نمیشه که قرآن بیاد بگه اون مخلصه، بعد بیاد بگه که ولی او هم آهنگ در واقع گناه رو کرد، یا ممکن بود که آهنگ گناه بکنه. این که مخلص نمیشه که. این در واقع میخواد مصداق مخلص بودنشو چی بیان کنه؟ بگه در چنین شرایطی نه تنها آهنگ گناه نکرد، بلکه قصد چی کرد؟ قصد کرد که او رو هم نجات بده، او رو هم از این فضا بکشه بیرون و او رو به توبه و ذکر خدا وادار کنه.
خیلی ممنون و متشکر. ما میخواستیم تتمه بحثی باشه که از جلسه قبل منتقل شد، ولی خود این بحث بسیار بسیار زیبا و جذاب بود. برای اینکه فاصله بیفته و من بتونم موضوع رو عوض کنم، بریم شالا یک فاصله رسانه‌ای رو داشته باشیم، برگردیم و من اجازه میخوام که سوال جدید رو مطرح کنم از آقای دکتر مرادی.
قد بلغت و قد اوضحت فحوى القرآن قرآنی و سر الابلاغ الى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا عابيت في كل تفاني قد بینت بما کلفت بخیر بیانی.
خب شنوندگان گرانقدر رادیو قرآن، با راز ماندگاری در خدمتتون هستیم و میخوایم یک مطلب دیگه‌ای رو به اختصار نه آنچنان متول با شما در میون بذاریم، و اون که یک بحثی هستش که عدم اختلاف در قرآن کریم. ما بیان میکنیم که در قرآن کریم اختلاف وجود نداره، و این که نداره پس اعجازه. بعضی ها میگن خب تو بعضی کتاب‌های دیگه هم خب اختلاف وجود نداره، خیلی کتاب‌های دیگه هستن که نویسنده خودش تناقض‌گویی نکرده، حرفاش در نقطه مقابل هم دیگه نیستش، خلاصه دو دوتاش چهار تاست کل این کتاب و میبینیم که درسته. خب این که نشان از اعجاز نیست. اگر نشان از اعجاز تو قرآن باشه پس اون کتاب هم معجزن از این نظر، اگر نه اونا معجزه نیستن پس خب تو قرآن هم نیست دیگه. شما قرآن رو به عنوان کتاب آسمانی پذیرفتید، حالا ویژگی های خاصی هم داره، نقاط برجسته‌ای هم داره، تک تک نقاط برجسته‌شو کردید اعجاز. بله یه کتابی تناقض و اختلاف درش نباشه، خب این کتاب ویژه‌ای از این نظر، ولی آیا اعجاز است و دیگران عاجزند از آوردن همچین مطلبی یا نه؟ آقای دکتر مرادی، دوست داریم تو این قسمت بیشتر از شما بشنویم، تو این برنامه صدای شما رو هنوز نشنیدیم به طور جدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، برای در خدمتون هستم. استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر عینی‌زاده در مورد بحث عدم اختلاف. این که عدم اختلاف در قرآن کریم به عنوان وجه اعجاز قرآن بیان شده باشه، خودش شامل دو تا تقریر میشه. یک تقریر، تقریری است که شبهه‌ای که بهش وارد میشه شبهه خیلی بیراهی هم نیست، یعنی ما نمیخوایم بگیم همه این شبهاتی که وارد میشه شبهات درست است. اون تقریر چه تقریری است؟ که از گذشتگان این وجه عدم اختلاف شاید قدمتش بیش از 1000 سال باشه، شاید اولین قائل به اون رو بتونیم به معتزلیان در حدود ابتدای قرن دوم و ابتدای قرن سوم عملا این رو نسبت بدیم، به ابوالحذیل علاف نسبت دادن و در ادامه آمده و ابو هاشم جبایی و تا حتی سید مرتضی هم در مورد اون صحبت کرده، و در امروز هم علمای ما و علمای در واقع قرآن پژوه در مورد این وجه عدم اختلاف صحبت کردن. تقریر اولی که ما میخوایم در مورد عدم اختلاف در قرآن مطرح کنیم این هست که میگم شبهه‌ای که بهش وارد میشه شبهه درستی است. این هست که از ما میپرسن که قرآن به چه دلیل معجزه است؟ ما میگردیم و این آیه رو در قرآن کریم در سوره نساء پیدا میکنیم که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب این شبهه در واقع اشکال دور بهش وارد هست. ما میخوایم اصل اعجاز قرآن رو نشون بدیم و قائل به ما میگه که خب دلیل این که این قرآن معجزه است عدم اختلافی است که خود قرآن کریم بیان کرده. خب این بله، اگه کسی چنین ادعایی کرده باشه چون خود قرآن فرموده عدم اختلاف در قرآن راه نداره، مخصوصا عدم اختلاف کثیر هم خداوند فرموده، پس این معجزه است، این قابل قبول نیست، این اشکال اشکال درستی است. اما اگر وجه اختلاف رو، یعنی وجه عدم اختلاف، ما اینگونه بیان بکنیم که قرآن کریم ابتدای این آیه که بنده تلاوت کردم ابتداش این نبود، ابتداش این هست که افلا یتدبرون القرآن. این عبارت در دو جای قرآن آمده.
بله.
یک جاش همینجا در سوره نساء هست، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله. خب اگر قائل، که ما قائلیم به این قضیه، اولا که نشان بده که این عدم اختلاف به چه معناست. آیه تصریح داره که عدم اختلاف با خودش، در آیه که چنین چیزی نیست، که این کتاب خودش با خودش عدم اختلاف داره، چنین صراحتی درش نیست. پس شما میتونید برای این که اون برجستگی و اون تأکید خود آیه که ولو کان من عند غیر الله، از قرینه لبی استفاده بکنیم، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این کتاب کتاب غیر الهی بود اختلاف کثیر داشت. خب ما امروزه میبینیم که خیلی از کتب در رشته های مختلف که تألیف میشه، خب این اختلافی عملا بین صدر و ذیلش نیست، بین فصل اولش با فصل ششمش نیست، و این اختلاف در اون کتاب ها هم وجود نداره. اما در قرآن کریم دو تا ویژگی داره که اون کتاب ها ندارن و کتاب های دیگر نداره. ویژگی اول این که در طی حدود 20 سال در شرایط مختلف بر پیغمبر نازل شده. البته شاید بشه گفت که خیلی از کتاب های دیگه هم در بالاخره یک نویسنده کتاب مفصلی لزوما یک شبه اون رو ننوشته. بله، اما قرآن کریم در شرایط مختلف، در جنگ نازل شده، در غیر جنگ هم نازل شده، در شرایط مختلف سوال پرسیدند، آیه نازل شده، احکام رو خواسته بیان بکنه، آیه نازل شده، در مخاطب قرار دادن اهل کتاب نازل شده، کفار و مشرکین نازل شده، در شرایط مختلف نازل شده. با این وجود هیچ اختلافی بین خودش نیست. اما یک معنای دیگری من میخوام از عدم اختلاف بگم، مهمترین معنایی که با اون ولو کان من عند غیر الله سازگار هست، اینه که این قرآن کریم اختلافی با معرفت‌های انسانی در هیچ زمانی نداره، با اون معرفت فطری بشری و علمی که جدید انسان بهش میرسه هیچ اختلافی نداره. این هست که معجزه است. شما نگاه کنید، من فقط هم مد نظرم اینجا علوم طبیعی و ساینس که اصطلاحاً مطرح هست نیست. من یک مثال براتون بزنم، بحث حق رأی زنان. خب میدونید که تا حدود 200 سال پیش هیچ جای دنیا برای انتخاب حکومت‌ها، حتی برای تصویب قانونی از رأی زنان که استفاده نمی‌کردن. اولین کشوری که در واقع حق رأی رو برای زنان قائل بود در تقریبا سال 1900 میلادی، 100 خورده ای سال پیش، کشور نیوزلند بود. بعد به تبع اون بعضی از کشورها حق رأی رو قائل شدن برای زنان، تا همین امروز هم بعضی از کشورها اصلا هنوز حق رأی برای زنان قائل نیستن. اما قرآن کریم در 1400، خب چیز طبیعی است، خب زنان هم در جامعه زندگی میکنن، قاطعا باید حق رأی داشته باشن، حق انتخاب حاکمیت رو داشته باشن. ولی ما در سوره، اگر اشتباه نکنم سوره ممتحنه است، در اواخر این سوره آیات 12-13 یه آیه داریم خیلی جالب.
یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
یعنی ای پیغمبر، اگر مؤمنات اومدن نزد تو برای بیعت که یه سری کارهایی رو انجام نمیدن، ولا یعصینک فی معروفن، در انتها می آورد که به حرف تو گوش خواهند داد، فبایعهن، یعنی حق بیعت، حق انتخاب سرنوشت، حق در واقع مداخله در انتخاب حاکم را هم خدا برای زنان مؤمن قرار داده. خب شما این گزاره قرآنی اختلافی با هیچ فطرت بشری در هیچ زمانی نداره. شما نگاه کنید الان هم اون کشورهایی که این حق رو برای بانوان قائل نیستن مورد مذمت هستن. شاید 100 سال پیش، 1000 سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش هم کشورهای اروپایی هم هنوز به چنین قضیه‌ای نرسیده بودن، این هم باز در واقع یک نوع تبعیض قائل می‌شدن، یک نوع تبعیض بین در واقع جنسیت‌های مختلف قائل می‌شدن که امروزه در واقع به برکت افزایش بالاخره خرد جمعی و اطلاعاتی که رخ داده این اتفاق کمتر افتاده. اما قرآن کریم،
این نکته رو اضافه بکنم که اون موقعی هم که مسئله حق رأی برای زنان مطرح شد، انگیزش سودجویی‌های اقتصادی صاحبان کمپانی‌های بزرگ بود برای اینکه قبلا فقط مردها به عنوان کارگر و نیروی انسانی استفاده می‌شدند و می‌بینید که سود بیشتر یعنی هزینه‌ها رو کمتر کنیم، و وقتی که به اصطلاح نیروی انسانی کم می‌شد، کارگر میزانش کم می‌شد، این کم شدنش باعث می‌شد که دستمزدها و هزینه‌ها تو این زمینه بره بالا. اینا برای اینکه بتونن از یک در واقع امکان دیگری که زنان هستن و کار زنان هست بتونن استفاده کنن، حقوق کمتری بدن و با زیاد شدن عرضه نیروی انسانی هزینه تولید بیاد پایین، مجبور بودن که زنان رو بکشونن به میدان و برای این کار پوانهایی دادن و امتیازاتی برای زنان قائل شدن که تا رسید به اونجایی که حتی برایشون توی نهادهای سیاسی و اینا هم حق رأی بدن تا اینا با دلگرمی بیشتری وارد بازار کار بشن که نهایتاً سود در واقع این کارخانه داران و صاحبان کمپانی بزرگ بره بالا. یعنی اونجا هم انگیزه انسانی نبوده.
نبوده،
انگیزه الهی نبوده، در حالی که اون مورد که شما فرمودید انگیزه کاملا الهی و کرامت زنه.
کرامت زنه، فرمایش آقای دکتر هم کاملا متین هست. در واقع این کرامت زن رو حالا با فرمایشاتی که آقای دکتر داشتن، حتی امروزه هم با این شرط و شروطی و در خدمت سرمایه داری اونها میپذیرن و اگر در خدمت سرمایه داری نباشه شاید اون رو هم نپذیرن. اما قرآن کریم، یعنی این عدم اختلافی که در قرآن کریم هست با فطرت بشر و با علم جدید بشر هم سازگاره. حالا شما رجوع کنید به قرآن کریم که از نظر ما کتاب فرازمانی است و فرامکانی است. خب این حق زنان رو در این آیه‌ای که تلاوت کردم تو بحث حق رأی و انتخاب حاکمیت که مطرح هست به کنار، این کرامت زنان در قرآن کریم شما اگر نگاه کنید آیات متعدد به اون عدم اختلافی که بنده عرض کردم بهتر واقف خواهید شد. چرا که خداوند متعال وقتی میخواد مثال بزنه، ضرب المثل بزنه برای مؤمنین، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، للذین آمنوا یک واژه، حالا نگیم هم مذکر، یک واژه‌ای که هم به مذکر شاید مد نظر باشه هم به مؤنث. کی رو مثال میزنه آقای دکتر؟
دو تا زن،
امرأت فرعون، بعدش هم و مریم ابنت عمران، زنان رو مثل. کرامت زنان به قدری است که اگر بخوای شما ضرب المثل ایمان بگذنی از زنان مثال میزنی. حالا آیات متعدد است که آقای دکتر هم مستحضر هستند و شنوندگان عزیز هم میدونن، اما این رو مقایسه کنید با تمدن بشری که تا حتی همین امروز ما چه ظلم هایی که به بهانه های مختلف به زنان وارد میکنه و در واقع این از این مقایسه این حاصل میشه که این اختلافی حتی با فطرت بشری این قضیه نداره. در مورد مسائل علمی، خوشبختانه در قرآن کریم، قرآن کریم یک ویژگی خاصی داره که من سراغ ندارم کتاب دیگری چه این ویژگی داشته باشه. ما یه پایان‌نامه‌ای هم در پژوهشکده در واقع تعریف کردیم به این معنا که شما نگاه کن در قرآن کریم در رشته های تخصصی، در چند رشته قرآن کریم صحبت کرد. شما از اعماق دریا، اون تاریکی های اعماق دریا میتونید، در واقع از اون اعماق دریا آیه داریم تا کنه کیهان و کهکشان ها و ستاره های دوردست، حتی با اسم، از فرایند ایجاد شیر در حیوانات بگیرید، نحوه خانه سازی زنبور عسل، صحبت کردن مورچگان، خانه سازی عنکبوت، ما آیه داریم. یعنی همه مسائل طبیعی شما اگر احصا بکنید میبینید که کمتر تخصصی است که شما درش اون تخصص رو دارید. تو همین جلسه گذشتم مطرح شد، از تخصص‌های علوم انسانی بگید تا علوم طبیعی که در قرآن اشاره نشده باشه. چنین کتابی
با چنین وسعت موضوعی اگر اختلافی درش نباشه،
تنوع عجیب موضوعی،
عجیب، شاید استثنایی، حالا من احسان نکردم آقای دکتر، شما اگر از ذهن دارید بگید، واقعا کتابی به همه موارد، تقریبا میشه گفت به موارد متعددی پرداخته، حتی با وجود اینکه علوم جدیدی من در واقع رأساً و جدیداً تأسیس میشه، باز در خیلی از آیات
اجازه من یه نمونه اشاره بکنم.
بله بفهم. آقای دکتر فقط وقتمون خیلی خیلی کم.
الان لبه علم در مباحث ارتباطاتی علوم شناختی است یا جنگ شناختی، که این جنگ شناختی که جدیدترین علمه و ناتو اخیراً مقاله یک دو سال پیش در این مورد چاپ کرده، قرآن کریم تمام مباحثی رو که در این جنگ شناختی مطرح شده رو در آیات خودش به ویژه آیات مربوط به شیطان و معارضه به اصطلاح مستکبرین و معاندین با انبیا، همه اصول و مواردش رو مطرح کرده که نشون میده حتی علومی که تازه داره به وجود میاد شکل میگیره، اصول و مبانیش در قرآن کریم حتی گاهی اوقات با جزئیات خیلی ریز مطرح شده.
من یه جنبندی اگه اجازه بدید خیلی مختصر در حد یک دقیقه، برای این که این در واقع پراکندگی ها تا یه حدی یه جایی متمرکز بشه. پس عدم اختلاف به عنوان وجه اعجاز قرآن به این در واقع صورت بیان شد که قرآن کریم یک ویژگی هایی داره، در علوم متعدد صحبت کرده اولا، ثانیا در حدود 20 سال بر پیغمبر در شرایط مختلف نازل شده و بر کسی هم نازل شده که از لحاظ آکادمیک در واقع اطلاعاتی در یک رشته هم شاید خیلی نداشته، چه مثل در رشته‌های مختلف. با این وجود اختلافی بین این بیان‌ها نه تنها با خود قرآن، صدر و ذیل قرآن، بلکه با علوم جدید، هرچه علم پیشرفت می‌کنه اتفاقاً بیشتر معجزه بودن قرآن رو درک می‌کنه.
نکته بسیار مهم و دقیق بود که واقعاً قابل استفاده بود، یعنی مسئله عدم اختلاف با در واقع یافته‌های جدید بشری، که اینم یک وجه دیگری از اعجاز قرآن میتونه باشه.
خیلی ممنون و متشکر. متاسفانه وقتمون تمام شد و دیگه نمیتونیم این برنامه رو فعلا ادامه بدیم تا انشالله جلسه بعد بازم بتونیم خدمت کارشناسان عزیزمون باشیم. خدا نگهدار و التماس دعا.
و معجزه الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.